چیز جهان برون شود، جزو جهان هله بگو. چی برهد ز آب نم، چون به جهت یک چیز دو. هیچ نمیرد آتشی ز آتش دیگر ای پسر. ای دل من ز عشق خون، خون مرا به خون مشو. چند گریختم نشد سایه من ز من جدا. سایه بود موکلم گرچه شوم چو تار مو. نیست جز آفتاب را قوت دفع سایه ها. بیش کند کمش کند، این تو ز آفتاب جو. ور 2000 سال تو در پی سایه می دوی، آخر کار بنگری تو سپسی و پیش او. جرم تو گشت خدمتت، رنج تو گشت نعمتت. شمع تو گشت ظلمتت، بند تو گشت جستجو. شهر بدادمی ولی پشت دل تو بشکند. شیشه دل چو بشکنی سود نداردت رفو. سایه و نور بایدت هر دو به هم ز من شنو. سر بنه و دراز شو پیش درخت اتقو. چون ز درخت لطف او بال و پری برویدد، تن زن چون کبوتران. باز مگو بگو بگو، چغز در آب می رود، مار نمی رسد بدو. بانج زند خبر کند، مار بداندش چکو. گرچه که چغز هیلگر بانج زند چو مار، هم آن دم سست چغزیش باز دهد ز بانج بو. چغز اگر خموش بودی مار شدی شکار او. چون که به کنج وارود گند شود جو و تسو. گند چو شد تسوی زر کم نشود به خاک در. گند شود تسوی جان چون برسد به گنج هو. ختم کنم بر این سخن یا بفشارمش دیگر. حکم تو راست، من کیم ای ملک لطیف خو. با سلام و احوال پرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2155 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. چیز جهان برون شود، جزو جهان هله بگو. چی برهد ز آب نم، چون به جهت یک چیز دو. پس تمثیلی که مولانا میاره همون اول به این معنی است که یک جهان وجود داره و از ما سوال میکنه که اگر یه چیزی جزء جهانه چطوری میتونه از جهان بیرون بره و چطور ممکنه که نم از آب رهایی پیدا کنه و یک که در شکم دو هست، عدد یک در شکم دو هست، میگه از دو یک چجوری میتونه به جه بیرون؟ این امکان نداره. و بلافاصله پس از آن تمثیل آفتاب و سایه را مطرح میکنه و تمثیل آفتاب و سایه رو در مورد انسان به کار میبره، به این معنی که انسان هم نور، هم آفتاب و هم سایه داره. و راجب سایه صحبت میکنه که سایه انسان در حالت حاضر چه خصوصیاتی داره که مزاحمشه و براش درد درست میکنه و انسان باید از درون سایه حرکت کنه و بره به اصل خودش آفتابه، در اونجا زندگی کنه. همینطور که میدونیم آفتاب دشمن سایه نیست. اگر آفتاب نور انداخته و ما سایه انداختیم که آفتاب پشت ما قرار بگیره و ما جلوی نگاه کنیم، سایه ما جلوی ماست. به هیچ وجه آفتاب دشمن سایه نیست و به همین ترتیب خدا دشمن ما نیست. اصل ما خداییه. ولی سایه در چه حالتی دشمن آفتابه؟ در حالتی که مقاومت کنه در تغییر سایه، برای اینکه آفتاب سایه رو کم و زیاد خواهد کرد و این موقعی است که سایه با حس خود و سرمایه گذاری حس خود در سایه صورت گرفته و این فقط در مورد انسان میسره، برای اینکه انسان یک باشنده فکر کننده است. انسان ذهن داره، به دلیل اینکه ما از طریق فکر کردن و در واقع تجسم چیزهای بیرونی در ذهنمون دنیا رو برای خودمون معنیدار میکنیم و دنیا رو میشناسیم. پس معلوم میشه سایه دو جوره. یه جورش کاملا طبیعیه و یه جورش غیر طبیعیه و همین عدم توازن در زندگی انسانه و این انسان هم هویت شده با ذهنشه که عدم تعادل و عدم توازن در زندگی خودش به وجود آورده. سایه در واقع هر چیز مادی است که ما میتونیم در ذهنمون تجسم کنیم، ببینیم یا بشنویم، این سایه ماست. هر چیزی که در خودمون ما جزء خودمون میدونیم این سایه ماست و اعتبار به اعتباری در سطر اول غزل مولانا داره به ما میگه که هر چیزی که تو میشناسی در واقع نمه و این نم چون از آب رهایی نداره، بنابراین اگر ما حالا بگیم بپذیریم یکتایی رو و در اینجا به اصطلاح جهان رو به کار میبره و آب و نم رو به کار میبره، همه چی در درون یکتاییه، هیچ چیز نیست که به اصطلاح جزء خدا نباش، اینطوری بگیم. حالا فقط یکتایی وجود داره و همه چی جزء اونه. داره به ما میگه که مگه میشه که چیزی درون یکتایی نباشه و جزء یکتایی باشه ولی از بیرون اون باشه؟ میخواد به سایه ما برسه بعدن. و به این یک بیان کلی هست، چیزی نیست که بتونه خارج از یکتایی باشه. مگه میشه همچه چیزی؟ پس جهان مادی نمه. بعد میگه که این نم مگه میشه که از آب برهه؟ پس هر موجود زندگی و هر چی در جهان میبینیم، این نم یا این عنصر خدایی در اون هست و بنابراین زنده است. و دوباره تمثیل میزنه که تو میتونی یک رو از شکم دو در بیای بیرون، چون اگه اونطوری بود که دیگه دو نمیشد که، پس نمیتونه بجایه. بس میخواد بگه که سایه تو برعکس بعضی اظهار نظرها که بده و باید از شرش رها شد، سایه هم جزو این جهانه و جزو توست. سایه و نور بایدد هر دو به هم زمن شنو. چرا؟ برای اینکه ما میگیم که من بعضی قسمت‌های وجودم رو دوست ندارم، یا اصلا بعضی قسمت‌ها بده ولی جزء منه، و پایین گفت که این راهش نیست. راهش این نیست که تو انکار کنی و نفی کنی قسمتی از وجود تو. چارهش اینه که پرهیز کنی، و پرهیز کردن در واقع به معنای این که نذاری حس وجود بره توی چیزی. تو نمیتونی بگی که من یه غذای خوشمزهی میذارم اینجا، حرص میذارم به این غذا، میگم به 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 عجب غذای خوشمزهیه، و آخر سر این حرص رو به جایی میرسونم که بعد میگم اگر من این غذا رو نخورم میمیرم. بعد بگی که نه، به هر حال اصول به من میگه که من باید محروم بشم از این غذا. یعنی در واقع تو حس وجود رو سرمایه گذاری کردی توی اون غذا و بعد حس وجود رفته اون. اگه تو اینو له کنی زیر پات، داری خودت رو له میکنی. معنیش نیست که ما حرص بزنیم و حرص زدن موجهه. داریم هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که پایین میگه تو اگه سایه داری، سایه و نور تو اصل تو با همه، ولی تو سر بنه و دراز شو زیر درخت پرهیز. پرهیز یعنی تو زنده هستی به نور و به اصل خودت. به هر چی که در جهان بیرون نگاه میکنی، ممکنه بخوای که ازش متنفر بشی، ولی حس وجودو هیچ موقع نمیذاری بری اون تو. چون اگه بری دیگه نمیتونی له کنی. اگه له کنی خودتو له میکنی. به همین دلیله که خیلی ها به اصطلاح معمول عقده‌دار شدن. برای اینکه یه قسمتی از وجودشون سرمایه گذاری کرده در یه چیزی در جهان بیرون و الان میخوان اونو له کنن. شما باید حس وجود رو بکشی از اون بیرون و زنده بشی به زندگی خودت و به اونم نگاه کنی و نذاری حس وجود اون تو بره. اون موقع له نمیشی. نمیشه در مورد پذیرش و تسلیم که بارها صحبت کرده ایم، شما به قصه ای که پس از قضاوت ذهنی برای خودتون میسازید به اون تسلیم بشین. مثلا یه واقعی برامون رخ داده، من یه قسمتی از بدنم رو از دست دادم، الان نشستم اینجا قضاوت میکنم، میگم این سرنوشت من بوده، اینطوری بدبخت بشم، این قسمت از بدنم معیوب بشه، چرا فقط باید سر من بیاد؟ آخه این چه وضعیه؟ این چه خداییه؟ بعدش هم بگم خب باید تسلیم بشم دیگه، باید قبول کنم. این تسلیم نیست. این تسلیم به قصه است که پس از قضاوت و داستان درست کردن و تفسیر صورت گرفته. در واقع شما دارین رفتین تو ذهنتون و قصه درست کردین. الان میخواییم به قصه درست کنین. این درست شبیه اینه که شما اگه بخوای بپذیری و چون نمیتونی بپذیری باید بزنی اونو له کنی. این تسلیم نیست. تسلیم یعنی پذیرش بیگوید شرط قبل از قضاوت، قبل از قصه درست کردن. و رسیدم به این روشنایی که این لحظه همینطور هست که هست و من کاری نمیتونم بکنم. این لحظه و اگر یه قسمت از بدنم هم اینطوریه میپذیرم بدون هیچ گونه قید شرط و قضاوت و بدون دخالت ذهن. اصلا زندگی بیشتر ما مردم اینطوریه. ما میرویم بیرون، نگاه میکنیم به هر چی که میبینیم، قضاوت میکنیم، تفسیر میکنیم، بعد میگیم یه اسمی روش میذاریم، بعد میگیم این خوبه این بده، این خوبه این بده، این خوبه این بده، این شبیه اونه بنابراین بده، این شبیه اون یکیه بنابراین خوبه. بعد برخی موارد هم از نظر خودمون دفاع میکنیم. اگه بگیم خوبه یکی بگه بده، شروع میکنیم به بحث که نه استدلال این کار درک با فکر. ما راجع به درک بدون قضاوت و بدون فکر داریم صحبت میکنیم الان. این جور نگاه کردن به جهان در واقع نگاه کردن در درون سایه است و توی سایه حرکت کردنه. شما به چیزی نگاه میکنین و میگین که این شبیه اونه و چون اونه هم توی قوطی گذاشتین قبلن، این یکی رو هم میذارین در یه قوطی شبیه اون، تمام شد. شما دارین در واقع روح این چیزی که میبینین میکشید. این درک بی قضاوت نیست. قضاوت کردن، تفسیر کردن چیزی که میبینیم و اونو داخلی جعبه گذاشتن، روح اونو میکشه. یه مسافری داشته اومده بود اینجا و مهمون بود و من ایشونو برده بودم مناظر رو بهش نشون میدادم. هر چی رو میدید میگفت این شبیه فلان چیزی که فلان جاست و تمام میشد. و این شبیه اونه، این شبیه اونه، این شبیه اونه. چیکار داشت میکرد؟ این شبیه اون نبود. این الان حی و حاضر یک منظره و یک زیبایی زنده است. به محض اینکه میگه این شبیه اونه، آخر سر به چه نتیجه خواهی رسید؟ نتیجه خواهی رسید که این چیزهایی که من دارم یا دیدم شاید بهتر از اینا بود. این چه زندگی نیست که؟ این همون حرکت کردن داخل سایه است. این مقاومت کردنه. مقاومت کردن یعنی هر چیزی که ما میبینیم یه قضاوت کنیم و دنبالش یه اسم بذاریم و اینو با یه چیزی مقایسه کنیم و اگه شبیه اون بود باش ستیزه کنیم. خب به کسی به شما میگه شما این کار رو کردید، در حالی که شما این کار رو نکردید. سایه شما میگه که باش بحث کن، جدل کن، مقاومت کن و ستیزه بکن و حالش رو جا بیار. شما که نکردین، حقتون هم هست. ولی پذیرش این بدون مقاومت زیبایی و نیکی و خیر این وضعیت رو برای شما رو میکنه و شما از عدم واکنش از درون سایه میجهیم به آفتاب. سایه شامل مقاومت ماست به زندگی، به هر چی که اتفاق میفته و سایه شامل مقاومت کردن، قضاوت کردن و چسبیدن. از سایه بیرون رفتن یعنی مقاومت رو از دست دادن، یعنی عدم مقاومت این لحظه به چیزی که اتفاق میفته. این معنیش این نیست که ما اقدامی نکنیم، معنیش اینه که مقاومت نمی کنیم تا با خرد درون آفتاب که اصل ماست وصل بشیم. در واقع مهم نیست که چی کار می کنیم، مهم اینه که این کار ما انرژی رو از اون آفتاب می گیره یا نه. یکی از پیغام های این غزل اینه که ما به هدفهای معنوی با ابزارهای غیر معنوی نمیتونیم برسیم. اگه شما هدف معنوی دارید، میخواییم به روشنایی برسید، گنج حضور برسید، البته این سوالم غلطه، یا این بیان که میخوایی برسید، کسی که میخواد برسه همین الان باید اقدام بکنه، نه در آینده، چون ذهن ما میگه این همیشه در آینده است. که امروز صحبت خواهیم کرد و اگر شما به هر هدف انسانی و معنوی که برای خودتون دارین از ابزارهای غیر معنوی استفاده میکنین، یا از ابزارهای مندار استفاده میکنین، یک هدف معنوی میذاریم میخوایم جهان را آبادان کنیم به این صورت در بیاریم، ولی وسیلهش چی؟ میریم تو ذهنمون، حالا به ذهنمون میگیم کمک کن، ذهنمون ابزارهای مندار رو پیش میکشه. شما نخواهید رسید به اون هدفی که دارید، ولو اینکه هدف انسانیه، برای اینکه این ابزارهای مندار، وسیله های مندار در راه تخریب خواهند کرد و شما متوجهش نخواهید شد. پس اصل عمل شما نیست، اصل اینه که این عمل شما از اون سرچشمه سیراب هست، انرژی از اونجا جریان داره به عمل شما یا نه. اگر نه، همطوری غزل میگه ما به نتیجه نخواهیم رسید. کی ز جهان برون شود جزو جهان، هله بگو کی برهد ز آب نم، چون بجهد یه چیز دو، هیچ نمیرد آتشی ز آتش دیگر. ای پسر، ای دل من، ز عشق خون، خون مرا به خون مشو. میگه وقتی یه آتشی روشنه، یه آتش دیگه نزدیکیم بشه، این آتش قوی تر میشه. اینا به هم کمک میکنن. نمیشه شما یه آتشی رو که الان یه ذره میسوزه ببریم پیش آتشی که خیلی شعله بره، اون آتشی که یه ذره میسوخت شروع میکنه به شعله بر شدن و مجموعا قوی تر میشه. یعنی چی؟ یعنی یک آدم عاشق به یه آدم عاشق میرسه، عشقشون شعله بر میشه. کسی که حقیقتاً به منبع لایزال هوشیاری درونش، هوشیاری خداییش وصله، به اون یکی دیگه میرسه که اونم همینطوره، انرژیشون با هم جمع میشه و این انرژی نمیمیره، اثر خودشو میذاره. بعد برمیگرده به ما میگه حالا که تو اینو میدونی، چرا انسانها آتش همدیگه رو خاموش میکنن؟ چرا آب میریزن روی آتش همدیگه؟ ای دل من، یعنی ای دل خود من، یا تو ای عزیز من، تو عشق خون داری؟ عشق خون داری؟ یعنی عشق درد داری؟ عشق یعنی من ذهنی هستی؟ عشق زمان داری؟ عشق سایه داری؟ عشق گذشته و آینده داری؟ تو گذشته و آینده پرستی؟ تو در واقع میخوایی یه مسئله‌ای که در زمانه به وسیله یه مسئله دیگه که در زمانه باش حل کنی. خون رو با خون نمیتونی بشویی، بدتر میشه. خون رو باید با آب بشویی. شما یه مسئله‌ای که ذهن برات ایجاد کرده نمیتونه با یه مسئله دیگه که دوباره ذهن برات ایجاد کرده اونو حل کنیم. بعضی ها میگن خب ضرر رسیده به تو، ناراحتی، عوضش فردا مهمونی داریم، خوشحال باش. فردا این معامله رو میکنی دو برابرش سود میکنی، خوشحال باش. این موضوع که چیز ذهنیه، تو میخوای اینو حل کنی با یه چیز ذهنی دیگه، درون سایه میخوای حرکت کنی، تو میخوای خونو به خون بشوری. خونو به خون شستن همچنین یعنی انتقام گرفتن در بیرون. یه کسی میاد به من مشت میزنه، من یه مشت محکمتر میخوام بزنم، دوباره اون یه مشت محکمتر میخواد بزنه، دوباره من یه لگد میخوام بزنم، دوباره اون. همینطوری ما در یه سیکل عمل و عکس العمل افتادیم. اینطوری مسئله حل میشه؟ مسئله بین انسان‌ها اینطوری حل نمیشه. مسئله بین انسان‌ها همین آتش عشق میخواد که این مسئله رو بسوزونه و از بین ببره، نه اینکه سیکل کارمیک ما بیفتیم، عمل و عکس العمل، ازش نتونیم بیرون بیایم. پس خون در ضمن سمبل زمان هم هست. زمان خون من ذهنی است. من ذهنی چجوری ایجاد میشه؟ ما به ارث بردیم فکر کردن رو. وقتی فکر میکنیم یاد میگیریم فکر کردن رو، یواش یواش این فکر کردن به صورت صدا در سرمون ظاهر میشه، انگار یه نفر دائما حرف میزنه در سرمون، و این صدا در سرمون تمام توجهمون رو جذب میکنه، برای اینکه این صدا مربوط به چیزهای بیرونه که ما باهاشون هم هویت شدیم، برای ما مهم هستن. پس ما یه ذهن داریم، فکر میکنیم از طریق اون. فکرها به صورت صدا در سرمون ظاهر میشه. این صداها و این فکرها چون مربوط به چیزهای بیرونی که ما فکر میکنیم مهم هستن و زندگی در اونهاست، اصطلاحا میگیم باشم هم هویت شدیم و تمام توجه ما را که زندگی خامیم فکرها جذب می کنند. وقتی تمام توجه ما را این فکرها جذب کنند، یعنی ما رفتیم توی ذهنمون، فکرهامون، و در ذهن تنمان را هم داریم. تنمان هم جزء سایه است. از اعمال این فکرها روی این تنمان یه چیزی به وجود میاد به عنوان هیجان. هیجانات مثل خشم و ترس، اونم جزء سایه است. پس اگر قرار باشه من فکر کنم و فکرهای خودم رو جدی بگیرم، من هی دارم سایه درست میکنم و در اون سایه حرکت میکنم و خون را به خون میشویم. من هیچ راه حل دیگه ندارم، برای اینکه راه حل الان خواهد گفت که در آفتاب. یک چنین سایه‌ای فرق داره با سایه‌ای که من برم آفتاب بشم، سایه‌ام ساده بشه، یعنی خود رو از سایه منتقل کنم به آفتاب، حس کنم که آفتاب هستم، زنده به آفتاب هستم. برای اینکه الان این سایه ساده نیست، حس خود، حس من درش وجود داره. از کجا اومده؟ از اینکه من فکر میکنم و به هزاران نوع من شرطی شدم که اینطوری باشم، که من فکر کنم و تمام وجودم رو در این فکرها سرمایه گذاری کنم. تمام وجودم یعنی حس وجودم. پس حس وجودم الان در سرمه. پس این در سر من، این گفتگو که وجود داره، در واقع حس وجودم باش هی بالا پایی میره، سایه است. حالا شما همینطور که آفتاب از پشت میتابه و سایه جلوتونه و دنبال سایهتون بدوین، تا ابدم بدوین، سایه جلوتونه. پس اگر درون سایه خودتون باشین، سایه رو نگاه کنین، آفتاب فراموش کرده باشید و خود وجود داشته باشه درون سایه، اگه آفتاب بخواد این سایه رو تغییر بده، شما مقاومت میکنید، برای اینکه خود وجود داره درش و شما میشین دشمن آفتاب. دشمن آفتاب یعنی دشمن خدا. انکار یعنی عدم پذیرش این لحظه، یعنی فکر کردن و باهاش هم هویت شدن، یعنی فکر رو جدی گرفتن. اینا همه یه چیز بیشتر نیست. من میگم که این غزل از حالت به اصطلاح ذهنی و حالت فرار بودن به حالت عینی و قابل لمس در بیاد، بدونیم مولانا راجع به چی داره صحبت میکنه. میگه چند گریختم نشد سایه من ز من جدا، سایه بود موکلم گرچه شوم چو تار مو. اگر ما اشتباهاً رفتیم توی فکرهامون و ذهنمون سرمایه گذاری شدیم، یعنی در این سایه حس من وجود داره، حالا اگه بگیم این بده و شروع کنیم به فشار دادن و زیر پا له کردن، ممکنه این خیلی به اصطلاح نازک بشه. یعنی ما دیگه اینقدر فشار بدیم، اینقدر زندگی رو به خودمون سخت بگیریم، اینو نمیخورم برای اینکه اینطوری اون یکی رو هم نگاه نمی کنم، اینطوری زندگی می کنم، فکر می کنیم اینا پرهیزه. اینا پرهیز نیست، اینا فشار آوردن به خوده. و مثل که در واقع مولانا داره راه نشون میده که انسان ها همینطوری مندر آورده راه افراط یا تفرید میرن، که البته صحبت افراط یا تفرید نیست، بلکه صحبت اینه که آیا ما میتونیم حس وجود رو از این سایه بیرون بکشیم، چون درون سایه معانی افراط و تفرید هم جزو ابزار کنترل من ذهنی در میاد. این کارو میکنه، این افراط، اون کارو میکنه، این تفرید، همش من داره صحبت میکنه. و خیلی چیزهای معنوی میتونه ابزار من ذهنی باشه، مگر اینکه ما بیاییم و هوشیاری ایزدی پیدا کنیم. ما خودمون نمیتونیم راه خودمون رو درون من ذهنی پیدا کنیم، باید یک کمک دیگه ای از اعماق وجودمون بیاد بالا. و البته من ذهنی خیلی دوست داره که بگه من میکنم، شما اجازه بده. علم اینطور شد، نمیدونم فکر اینطور شد. فکر اینقدر مقدسه در این که فکر خیلی عالیه، یه ابزار بسیار خوبیه، در این شکی نیست، به شرطی که فکر در خدمت این انرژی خلاق در بیاد. پس میگه من چقدر درون ذهن حرکت کردم و سایه‌ام گریختم و سایه‌ام با من اومده. چه خواستم سایه‌مو له کنم، له نشد. الان که تار مو شدم، بازم این سایه شده موکل من، شده ارباب من در واقع. راستم میگه ما اگر سایه رو له کنیم، اگه سایه ساده است که خود این هوشیاری ایزدی داره اداره اش میکنه، اگر من توشه با له کردنش نمیشه درستش کرد. پس کار درست اینه که ما به گنج حضور، همونطور که امروز گفت، گنج شود تسوی جان چون برسد به گنج هو. تسوی جان یعنی یه ریز جانی که ما داریم که در واقع نم این هوشیاری اصل ماست. این نمه است که ما یه ذره بهمون رسیده. این تسوه. تسو یعنی یه چیز کوچولو، یه حبه ای از کان که جان ما باشه. میرسیم الان بهش. میگه اگه به گنج هو برسه، این گنج میشه، یعنی ما گنج میشیم. پس راهی نداریم جز این که ما به گنج حضور برسیم. این برسیم هم غلطه، باید زنده بشیم همین لحظه به گنج حضور برسیم، یعنی در آینده، که آینده نیست، ما در اونجا هستیم و همین الان میتونیم حسش کنیم. پس یه چیزی ما از مولانا شنیدیم، میگه که تو با فرار کردن و یا له کردن این، حتی به صورت تار مو در آوردن این، نمیتونی ازش برهی. بعد راهنمایی میکنه، نیست جز آفتاب را قوت دفع سایه ها، بیش کند کمش کند این تو ز آفتاب جو. میگه غیر از آفتاب هیچ چیز دیگه ای نمیتونه سایه رو تغییر بده، سایه رو دفع کنه. دقت کنیم که سایه رو دفع کنه، این بدن ما هم سایه ماست، این لازم نیست ما اینو دفع کنیم. فکرهای ساده بیمن هم سایه ماست، احساسهای ما هم سایه ماست. هر چیزی که به طور اصولی منظورم از هوشیاری درون میاد، میخواهیم و احتیاج داریم، یه مقدار غذایی که باید بخوریم تا زنده بمونیم، اینم سایه ماست، اینم جزء ماست. ما که الان باید فرق بذاریم با این راهنمای مولانا بین اون کسی که میگه من صوفیم، زن بچه‌اشم ول میکنه میره و هیچ مسئولیت قبول نمیکنه، اون یکی هم میره سر کوه میشینه روزی یه دونه بادوم میخوره که به روشنایی ایزدی برسه، و این جور راهنمایی که بسیار عملیه، بسیار ساده است. چرا؟ برای اینکه اون هم میخواد به تار مو برسه با این جور کارها، بلکه این تار مو هم یه روزی از بین بره، ولی حس وجود و حس خود هنوز در ذهن وجود داره. اگر ما زنده بشیم به فضای هوشیار این لحظه، حتی اگر نفس ما هم از بین نرفته باشه، یواش یواش از بین میره. نفس یعنی مندار، هنوز منمون در بعضی موقع در ذهنمون وجود داشته باشه، ما داریم تماشاش میکنیم، بازی در میاره برای ما، توقعات بیجا داره، ما اونو میبینیم و حس وجود رو نمیذاریم بره. انگار یه بچه‌ای اینجا نشسته هی برای خودت حرف میزنه، مادرم نشسته کار خودشو میکنه، به تمام حرفای بچه که گوش نمیکنه که مادر، این باز خودش حرف میزنه تا بچه چیکار بکنه، بالغ بشه و خردمند بشه. پس میگه این آفتابه که سایه رو میتونه دفع کنه، آفتابه که سایه مندار رو میتونه حل کنه. تو این سایه مندار مقاومت‌های ما هست، دردهای ما هست و دردهای کهنه ما که ما خودمون برای خودمون از بدو تولدمون ایجاد کردیم، یه مقدارم به ارث بردیم از کل بشریت، تو سایه است. اینو چی دفع میکنه؟ فقط اون آفتاب میتونه دفع کنه. آفتاب چیه؟ هوشیاری حضور این لحظه، اصل شما که میتابونید روی سایه. سایه رو کم زیاد میکنه. وقتی سایه کم زیاد میکنه شما مقاومت نمیکنید. اگر مقاومت کنید یعنی چی؟ چجوری مقاومت میکنیم؟ الان گفتم شما تفسیر ذهنی میکنید ولی میگین خب باید قبول کنم دیگه. این همون له کردن خوده. اون همین عقده درست کردنه. این سایه رو قوی تر میکنه. شما هرچی فشار بیارین به خودتون منتون قوی تر میشه. شما یه مسئله دارین، سعی کنید با ذهنتون از شر اون مسئله رها بشین. اگه تونستین بشین، هر چقدر بیشتر فکر کنید شاخ و برگ بیشتری پیدا میکنه. هرچی بیشتر فشار بیارین بگیم من باید، شما شب خوابتون نمیبره برای اینکه یه مسئله ای دارین الان. شب بجنگیم باید، من هر جور شده باید من اینو له کنم، بزنم داغون کنم، بخوابم. اگه شد نمیشه این. ولی یه ذره آفتاب روشنایی حضور روش بیفته، ببینی که این یک توهمه، ببینی که این در واقع اگه فکر کنی راجع به این تو داری خون رو با خون میشویی، بدونی که یه مسئله ذهنی با یه مسئله ذهنی دیگه نمیشه حل بشه. تعویض مسائل، پریدن از این مسئله به این مسئله، که حل کردن این مسئله نیست. که پس فقط آفتاب میتونه، اصل ما میتونه. اصل ما از کجا میاد؟ چجوری زنده میشه؟ با هم خط شدن با اون چیزی که الان در این لحظه اتفاق میفته. یه تسوی جان خودشو به ما نشون میده. الان داریم صحبتشو میکنیم. ور 2000 سال تو در پی سایه میدوی، آخر کار بنگری تو سپسی و پیش او. تو سایه داشته باش، یعنی سایه مندار داشت. صحبت سایه منداره. اگه سایه ما من نداشت اصلا مسئله نداشتیم که. سایه ساده. اگر ما هوشیار به حضور هستیم و هوشیاری حضور به اعمال ما جریان داره، به فکرهای ما جریان داره، ما نگرانی نداریم که. هر کاری که میکنیم سازندگیه. هرچی بخواییم 100% خردمندانه است. برای اینکه از اعماق درونمون این خرد میجوشه میاد بالا. ولی اگر ما شروع کردیم در داخل سایه، تمثیل کرد دنبال سایه دویدن، و یه چیزی میگیری خودتو درش جستجو میکنی، از این در میای میری به اونجا. الان دوباره بیشتر توضیح میده. میگه جرم تو گشت خدمتت، رنج تو گشت نعمتت، شمع تو گشت ظلمتت، بند تو گشت جستجو. این شعر البته چند جور میشه خوند اینو و تاکید کرد، ولی ما حاصل کلام اینه که اگر ما فکر میکنیم با فکرمون هم هویت میشیم، به طوری که انقدر هوشیاری حضور جذب این فکرها میشه که هیچ هوشیاری نمیمونه، ما داریم یک من ذهنی به وجود میاریم، یک من توهمی، یه باشنده توهمی به وجود میاریم که بدون ناظر، بدون اینکه هوشیاری حضور اینو نگاه کنه، زندگی ما رو اداره میکنه. این اسمش نفس، اسمش منه، من ذهنیه. این هر کاری که این اصلا خود این کار که هوشیاری حضور تماما جذب فکرها بشه، این گناهه. تعریف گناه این. ولی میگه اگر تو اینقدر هوشیار بشی که گناهتو نگاه کنی، این کارتو نگاه کنی، این میشه ثواب، این میشه خدمت تو. ولی اگر اینو ندونی، خدمت تو میشه گناه تو. یعنی هر کاری که با من میکنی میشه گناه تو. به عبارت دیگه در واقع اینطوری معنی باید بکنیم اینو. باید بگیم که چون با من تو عبادت میکنی و خدمت میکنی، بنابراین این خدمات تو گناهه و این نعمت الهی تبدیل به رنج میشه. رنج تو گشت نعمتت و الان شمع تو که باش میبینی ظلمت توست و بند تو جستجوست. جستجو بند ماست. چرا؟ ما با ذهن کار میکنیم و تو ذهن زندانی شدیم و داخل سایه هستیم و یک عادت عمیقا جایگیر شده در این سایه اینه که هر چیز با ارزش در آینده است. ببینید اینطوری نیستی شما. برای ما الان اصلا مهم نیست. هر چیز مهم و با ارزش هنوز در آینده است. این کار غلطه. جستجوه. ما داریم میگیم میرسیم به اینجا در آینده. این یه مقدار زندگی ایجاد میکنه. از اینجا که میرسیم بعد میرسیم به یه جای دیگه، میرسیم یه جای دیگه، میرسیم یه جای دیگه. جستجوی خود در آینده میگه بند توست. در واقع بند ماست. این در واقع زمان پرستیه، آینده پرستیه و این عادت بسیار جایگیر شده و دیگه اینقدر جایگیر شده که ما اصلا اینو مورد سوالم قرار نمیدیم. میگیم هر چیز با ارزش آینده. گذشته که به درد نمیخورده، الان هم که هیچ به درد نمیخوره، برای اینکه ذهن میخواد این لحظه رو بی ارزش قلم داد کنه و ببنده. و بنابراین ما فکر میکنیم هر چیز با ارزش در آینده است، در حالی که این کار مقایسه لحظه هاست. این لحظه گنج حضور، گنج زندگی و اعتبار داره بر اساس خودش و به اعتبار خودش زندگیه. هیچ دوتا لحظه با هم قابل مقایسه نیست. ما نمیتونیم بگیم این لحظه بهتر از این لحظه است. این یعنی داخل ذهن، داخل سایه. این لحظه بهترین لحظه زندگی ماست. این لحظه همیشه هم همینطوره. شرح بدادمی ولی پشت دلتو بشکند. شیشه دل چو بشکنی سود نداردت رفو. میگه این که وقتی ذهن مندار داریم ما و در سایه زندگی میکنیم و هم هویت هستیم با جهان بیرون از طریق ذهنمون، ما یه دل داریم که این دل ذهنیه و در واقع دل ما همون سایه است. و اگر یه روزی مولانا به ما توضیح بده که اونطور که ایشون توضیح میدن و همه چی آشکار میشه که هر کاری که به عنوان حالا خدمت یا عبادت یا کار انسانی کردیم، اینا من توش بوده و بنابراین گناه بوده. گناه نه به لحاظ مذهبی، به هر حال یعنی این که راه طبیعی کار نبوده و با این کار ما نور ایزدی رو به جای این که به صورت سلامتی از جسممون و به صورت خرد در ذهنمون بیان کنیم تبدیل به مرض کردیم در خودمون و درد کردیم در خودمون و فکر کردیم که این ظلمت شمعه و با نور اون دیدیم و جستجو رو بند خودمون کردیم ولی متوجه نشدیم. و اگه یه چینا رو به ما توضیح بده ممکنه که ستون فقرات این دل ما بشکنه، یعنی یک دفعه ما فرو بریزیم به عنوان من ذهنی اگر بدونیم که چیکار داریم میکنیم. اگر ما درون سایه دنبال یک هدف انسانی هستیم ولی با وسایل مندار، ابزارهای مندار، اگر یه روزی یه کسی چنان توضیح بده که ما متوجه بشیم و هوشیار بشیم، این دل ذهنی و من ذهنی فرو بریزه، چه اتفاق میفته؟ دیگه رفو پذیر نیست، نمیشه درستش کرد. و یه کسی باید آماده این کار باشه و آماده این باشه که از خیلی چسبیدن ها دست ممکنه برداره و پشت دل شکستن یه معناش اینه که ما هویت جسمی منو از دست میدیم، دیگه نمیدونیم چی هستیم، برای این چون ذات خدایی هستیم هیچ چیزی پیدا نمی کنیم بهش بچسبیم. الان از ما میپرسن کی هستیم، میگیم من رئیس فلان اداره هستم، اسمم فلانیه، پدرم فلان کس بوده، اینقدر سواد دارم، پسرم نمیدونم مهندس، اون یکی دخترم دکتر، یا فامیلام اینا هستن در مقامات بالا هست، اینا همش در واقع توصیف ماست. ما اینا رو میگیم. خیلی ها به این چیزها وابستن و حتی به آشکارا پوزش هم میدن. و بنابراین اگر شما یه روزی بدونید که نمیدونید و راحت باشین باش، حالا خوبه پشت دل ما بشکنه، دل ذهنی ما بشکنه، البته که خوبه، از ما دنبال همین کار هستیم. اگر ندونیم جواب رو ندونیم، جواب رو ندونیم، دو راه داره، یا ناراحتیم یا راحتیم. اگر ناراحتیم بنابراین گیج هستیم، اگر کسی جواب رو نمیدونه ولی ناراحته، هنوز دنبال جستجوه، پس گیجه دیگه. اگر نمیدونیم ولی راحتیم، بنابراین یک انرژی خدایی میخواد از ما بیان بشه. اگر نمیدونیم، واقعا نمیدونیم، نه که خودمونو به ندونستن زدیم، این البته این ندونستن معنیش بیسوادی نیست، یعنی اگر همه کتاب ها رو خوندیم دیگه، خیلی هم تحصیل کردیم، موافق و دکترا هم خوندیم، ولی الان میبینیم نمیدونیم و با این راحتیم، پس معنی این جمله من اینه که بریم خونه من بشینیم درس نخونیم بگیم نمیدونیم. نه نه نه، خیلی هم خوندیم ولی میبینیم نمیدونیم و با این ندونستن راحتیم. در این صورت گیج نیستیم دیگه، سردرگم نیستیم. سردرگم کسی است که نمیدونه هی این چی میشه، از اینجا میدوه اونجا، از اونجا میدوه اونجا، از اونجا میدوه اونجا، یا از این مذهب میره به اون مذهب، بعد اونم بعد از اونم میره به اون یکی، از این چیز سیاسی هم هویت شده میره به اون یکی، بعد عوض میکنه میره به اون یکی. اینا همه نشونگر اینه که نمیدونه ولی با ندونستن راحت نیست، ناراحته. و الان داره میگه که سایه و نور بایدد هر دو به هم، زمن شنو سر بنه و دراز شو، پیش درخت دگو، یعنی سایه و نور هر دو باید با هم باشه. نمیشه ما باشیم سایه نداشته باشیم، هر دو با هم کار میکنن. یعنی ما هوشیار به حضور هستیم که منظور، حالا نمیشه اسمش هدف گذاشت، بلکه من برای اینکه هدف معمولا یه چیزی در آینده است، منظور چیزیست که همین الان میشه انجام داد. پس ما یه منظور داریم و این منظور درونیه که در این لحظه به انجام میرسه، به ثمر میرسه، هوشیاری به حضور، زنده شدن به گنج حضور، تبدیل به فضای هوشیاری این لحظه است و سیراب شدن از اون به صورت یه هوشیاری. و یه منظور بیرونی داریم و اون بیان ما در بیرونه، اون شامل هدفهای ما هم هست. میخواییم درس بخونیم، دکتر بشیم، معلم بشیم، در 10 سال بعد یا فلان مدرک رو بگیریم یا فلان تجارت رو بکنیم یا اینقدر پول داشته باشیم یا خانواده تشکیل بدیم. اینا منظورهای بیرونیه و اینا در زمانه، اینا در زمانه، ولی اینا در درجه دوم اهمیته. اصل اینه که آیا ما زنده به حضور هستیم یا نه، نه که اینها مهم نباشه، ولی من الان پا میشم میرم اونور اتاق یه چیزی بردارم، هر قدمی که برمیدارم منظور درونی به ثمر میرسه، تا برم اونجا اینو بردارم، وقتی که برداشتم اون موقع منظور اونه. اصلا این کار اسمش نفی زمانه. نفی زمان یعنی چی؟ شما زمان رو چجوری نفی میتونید بکنید؟ زمان رو نفی کردن یعنی اینکه شما تمام حواستون و تمام توجهتون رو به کاری که انجام میدین میذارین روش. الان این نفی زمانه، این باعث میشه که زمان روانشناختی از کار بیفته. وقتی میگیم زمان رو نفی کنیم، منظور زمان روانشناختیه. منظور اینه که شما اگر از اینجا میرین یه چیزی بردارین، اینجا 5 قدم باید بردارین. این 5 قدم همه حواستون نباشه که رسیدم اونجا اینو برمیدارم. از اینجا میریم به فلانجا برسیم، 12 ساعت طول میکشه. تمام حواستون اینه که وقتی میرسیم اونجا چی میشه، وقتی رسیدیم اونجا هیچی نمیشه، چی برمیگردیم. هر لحظه که میریم منظور درونی به ثمر میرسه. وقتی هم رسیدیم اونجا، اون منظورمون میشه که میخوام کاری که میخوام انجام بدیم. هنوز اون منظور، منظور بیرونیه و منظور درونی اونجا هم به ثمر میرسه. همیشه این منظور درونی به ثمر میرسه و در این منظور درونی ما با همه به اصطلاح جمعیت روی زمین مشترکیم، ولی ما تنهای منظور بیرونی منحصر به فرد داریم. من میخوام در بیرون کارهایی انجام بدم که منحصر به منه، شما هم یه کار دیگه انجام میدیم، ولی کار بیرونی مهم نیست، بلکه این مهمه که آیا این انرژی جریان داره به اون کار بیرونی یا نه. اگر جریان نداره حتما شما درد ایجاد خواهید کرد، اگر جریان داره در این صورت منظور درونی و بیرونی با هم کار میکنه. پس منظور بیرونی سایه شماست، سایه ساده شماست، خود توش نداره. منظور درونی زنده شدن به گنج حضوره. اینا با هم کار میکنند. پس سایه و نور بایدت هر دو به هم زمن شنو، یعنی از مولانا بشنو. حالا چجوری ما عمل کنیم؟ الان میگه سر بنه و دراز شو، سرت بذار زمین بخواب و حالا دراز شو، یا بخواب یا بمیر، بمیر به خود. پیش درخت پرهیز کنید، پرهیز کنید یعنی گفتم، یعنی البته توضیح میده، یه پرهیزم پرهیز از فکر من داره، و این صورت میگیره موقعی که ما هوشیار به این لحظه هستیم. جای دیگه میگه احتما کن احتما زندیشه ها، فکر شیر و گور و شیر و گور، دلها بیشه ها. احتماها بر دواها برتر است، زان که خاریدن فزونی گر است. احتما اصل دوا آمد یقین، احتما کن قوت جانت ببین. یعنی احتما یعنی پرهیز. میگه احتما کن احتما زندیشه ها، از فکرهای مندار، فکرهای که برای شما جدیه، جدیه یعنی خود روش توش سرمایه گذاری شده. فکر باید ساده باشه. فکر موقعی ساده است که ما مقاومت نکنیم، هم هویت بشیم با این لحظه، یه مقدار هوشیاری حضور در ما وجود داشته باشه. این هوشیاری حضور حتی ریزه هم هست که اسمشو گذاشت تسو، تسوی جان. اون خیلی مهمه، اون تسوی جان رو ما برسونیم به گنج و هوت ها، این تسوی جان بشه گنج. پس ما پیش درخت پرهیز میخوابیم زیرش، و یعنی اگر هرچی در بیرون دیدیم تمام توجهمون رو نمیذاریم ببره، اون بدزده ببره. هر چیزی که در بیرون دیدیم فکر کنیم که اگه این نباشه من میمیرم دیگه، همچون چیزی وجود نداره. اون هوشیاری حضور نباشه ما محروم میشیم از زندگی. اون چیزی که بیرون فکر میکنیم اون نباشه میمیرین، هیچی نمیشه. شما همون تمرینش اینه دیگه، شما یه چند تا به اصطلاح چنگالتون رو باز کنید، تمرین کنید، سه تا چهار تا پنج تا، سه تا چهار تا پنج تا چیزی که شما رو اذیت میکنه ولش کن بره، ببینی اگه مردی دوباره میری میگیری دیگه. بعد میبینی که هر چنگی که باز میکنی و یه نامش هم یا یه جنبش هم بخششه، میبینی که یه مقدار تسوی جان در تو بیدار میشه. الان داری میگه که چون ز درخت لطف او بال و پری گشودت و بال و پری برویدد، چون ز درخت لطف او بال و پری برویدد، تن زن چون کبوتران باز مگو بگو بگو. یعنی میگه اگر از درخت لطف او، اگر اومدی تو پرهیز کردی، بخشیدی، چنگات باز کردی، مقاومت نکردی، از سایه خود اومدی بیرون و یه بال و پری باز شد، بال و پری باز شد، یه مقدار هوشیاری و حضور در شما بیدار شد که همینطور که گفتم نمیدونی چی هستی ولی راحتی باش، بال پرت باز شد چون میخوای پرواز کنی. یه خورده ها، نه به اندازه باز، به اندازه همین کفتر. بعد میگه تن زن، ساکت شو، مثل کبوتران هی بگو بگو نخون. یعنی چی؟ یعنی حرف نزن، این ذهن تو دوباره به کار نینداز. چرا؟ ببین چقدر تاکید میکنه مولانا به سکوت. اگه یه ذره دیدی حضور در شما بیدار شد، حرف نزن و ساکت باش، مثل کبوتران بقو بقو نکن. چرا؟ برای اینکه این هوشیاری از بین میره. ما به هزاران صورت شرطی شدیم که حرف بزنیم، با حرفامون هم هویت بشیم. حرف بزنیم دیگران اعتراض کنن، ما واکنش نشون بدیم. ما یاد گرفتیم و این یادگیری در ما اتوماتیک شده. و داره توصیه میکنه که تو نگاه کن، میگه قورباغه در آب شنا میکنه، مار که دشمن قورباغه است. مار سمبل من ذهنی، سمبل سایه است. دوباره چغز یا قورباغه هوشیاری ماست در گنج حضور، فقط به صورت یه هوشیاری عجین شده با ذات خدایی که ما و معشوق هیچ فرقی با هم نداریم، وحدت کامل. حالا چغز اگر شروع کنه به آواز خوندن، مار میدونه کجاست. مار نفس ماست یا هوش، به اصطلاح هوشیاری نفس آلوده است، میاد میقاپه. یعنی چجوری ما دوچار نفس میشیم دوباره وقتی به هوشیاری میرسیم؟ داریم میگه که این قورباغه از طریق آواز خوندن، ما هم از طریق حرف زدن. راجبه که قورباغه و مار و اینا که نمیخواد صحبت کنه، فقط داره تمثیل میزنه. چغز در آب میرود، مار نمیرسد بدو. بانج زند خبر کند، مار بداندش که کو. میگه اگر چغز فقط شنا کنه بره، مار که خبر نداره کجاست، مار نمیرسه بدو. فقط یه گوشه بشینه کیفشو بکنه، مار نمیتونه پیداش کنه. یعنی نفس ما نمیتونه ما رو پیدا بکنه. شما اگر به هوشیاری حضور زنده باشی، نفستون اونجا باشه، نفستون دسترسی به شما نداره. ولی اگه حرف بزنید، یواش یواش هم هویت میشین با حرفاتون، دوباره یقه شما رو میگیره. میگه این قورباغه بانگ میزنه خبر میکنه و بعد مار میدونین کجاست. گرچه که چغز هیلگر بانگ زند چو مار، هم آن دم سست چغزیش باز دهد ز بانگ بو. میگه اگه چغز ادای ما رو در بیاره و که مار فکر کنه که این یه مار دیگه است، یعنی اگه شما یا ما بیایم چیکار کنیم، بریم زنده بشیم به حضور، ولی بگیم حالا فعلا من ادای نفس در میارم، مهم نیست اگر دروغ میگم، ادای نفس رو در میارم. میگه همچون چیزی نمیشه. دم سست تو رو مار میشناسه. همین که دم سست تو بشنوه، چون چغز و چغز باقی بمونه. اگر خودشو به مار بودن بزنه، صدای مار در بیاره، ادای مار در بیاره، ادای زندگی رو در بیاره، نمیشه. دوباره مار میگیردش. دیباره میفهمه که این قورباغه خودش زده به ماری، واقعا مار نیست. بعد میگه چغز اگر خموش بودی، مار شدی شکار او. چونک به کنج وارود، جند شود جو و تسو. میگه اگر این چغز یه قورباغه خاموش میشد، مار شکار او میشد. چرا؟ اگر ما ساکت باشیم و با همون تسوی جان، همون حب کوچولو جان فقط زندگی کنیم تا این سایه دست سر ما برداره، تماشا کنیم نفس منو و یا من منو، حرکات من منو ببینیم، ولو این که خشمگین هستیم، بدانیم که خشمگین هستیم و این خشم الان باید از اینجا بیام بیرون. اگر این کسی یه چیزی گفت، من یه دفعه واکنش نشون دادم، این تسوی جان، یه ذره جان، یه ذره هوشیاری میدونه که این روال طبیعی نیست که من واکنش نشون بدم، پس میام از اونجا بیرون، حالا یه دقیقه دیگه، نیم دقیقه دیگه، پس تماشا میکنم این مار رو که نتونه منو بگیره. ماری وجود نداره که. به محض اینکه ما مثلا فرض کنه به عنوان گنج حضور یه نفر بیاد دروغ بگه، به هوشیاری رسیده باشه، اون تسوی جان زنده شده باشه درش، بیاد بگه حالا من دروغ میگم، این کار هم میکنم، اون کار هم میکنم، ادای ما رو در میارم، مسئله نیست، خودم میفهمم دارم این کار رو میکنم، نمیشه. پد میگه، یعنی یه کسی که اینجاست که میگه اگر هدف معنوی داری، نمیتونی وسیلت رو غیر معنوی انتخاب کنی. تو نمیتونی با کارهای من و روشهای من آلوده به هدفهای معنوی برسی. همیشه تخریب میکنه من. وسط کار خراب میشه. پس اگر ما ادای ما رو در نیاریم، فقط زندگی رو زندگی کنیم و زندگی منشأ الهام ما باشه، در این صورت مار شکار ما میشه، مار نمیتونه کاری بکنه، سایه نمیتونه ما رو جذب کنه. آخه شما حساب کنین که یه آفتاب داره میدرخشه و سایه انداخته، همه آفتاب جذب سایه بشه، اصلا آفتابی نباشه. نه که آفتاب نیست، این سایه فکر میکنه آفتاب نیست. در مورد ما همینطوره دیگه. ما تمام هوشیاریمون که میتونه بی نهایت باشه، جذب همین منمان شده، ماره شده، سایه شده. ما در حال فراموشکاری آفتاب به سر میبریم و میگه چونک به کنج وارود جند شود جو و تسو. اگر این تسو، این حب، این چیز کوچولو، تسو یعنی یه چیز کوچولو یا چیز بزرگ در زمین، قسمت کوچیکی از به اصطلاح متر بزازیان میگن، و این حبه کوچولو از گنج بزرگ، و در اینجا سمبل جان گنج حضور با جانی که الان ما حسش میکنیم یه ذره، که اونجا هم گفت که این ظلمت تو نور توشه، این ظلمت من ذهنی نور توشه، یعنی این نور از یا هوشیاری از من ذهنی از ظلمت میتونه بچشیده بشه بیرون، از این گناه میتونه کشیده بشه بیرون. گناه یعنی هم هویت شدن با فکر. این نعمت میتونه دوباره از رنج کشیده بشه بیرون. با چی؟ با موازی شدن با این لحظه، پذیرش کامل این لحظه، با توقف کامل جستجوی خود در ذهن، بند از روی ما برداشته میشه. پس میگه این تسو اگه بره به یه کنج، به یه گوشه قایم بشه، که سمبول اینه که جان ما اگر حرف نزنه میره گنج میشه. گنج چو شد تسوی زر، کم نشود به خاک در. گنج شود تسوی جان، چون برسد به گنج هو. میگه اگر این تسوی زر، یه تیکه زر بره زیر خاک گنج بشه و زیر خاک بمونه، خراب نمیشه که. شما هم اگر به گنج حضور برسید، نگران نباشید، اگر کسی ندونه که خراب نمیشه. زیبایی شما، سلامتی شما، خرد شما حالا بیان نشه چی میشه؟ مخصوصا در مراحل اولیه این هوشیاری، این گفتگوی زیاد و بحث و جدل و اینا در واقع له میکنه این هوشیاری رو. بعد میگه این تسوی جان اگه به گنج هو و گنج خدا برسه، این تسوی جان، این خورده ریز جان، این چیز کوچولویی که ما حسش میکنیم، این میشه گنج، گنج زندگی، میشه گنج حضور، به شرطی که برسه به گنج هو. گنج هو کجاست؟ همون فضای غیب، همین جایی که اگر ما قدم از سایه بیرون بذاریم اونجاست. ما باید از ذهن نباید بپرسیم حالا من چجوری از این ذهن در بیام. ذهن میگه من به تو نشون میدم، تا حالا هم نشون داده. فقط باید ما این غزل رو باید بخونیم و تأمل کنیم و بخونیم و غزل ما رو، حال ما رو بالا بیاره و به معانی که امروز صحبت کردیم توجه کنیم، ببینیم که این تسوی جان ما به گنج هو میرسه که گنج بشه، به گنج حضور برسه، ما زنده بشیم به فضای حضور این لحظه و زنده بودن جان خودمونو، نه به صورت تسو بلکه فراوانی و سرشاری اونو حس کنیم. ختم کنم بر این سخن یا بفشارمش دیگر، حکم تو راست من کیم ای ملک لطیف خو. میگه تمام کنم بر این سخن یا اینکه دوباره بفشارم، یعنی دوباره بگم و میگه حکم مال توست، من چه کسیم ای ملک لطیف خو. پس معلوم میشه مولانا حرف نمیزده خودش به تنهایی، بلکه هستی از زبان مولانا حرف میزنه و داره میگه تو داری میگی، حالا من اگه میخوای بازم بگی بازم بگو، بازم میفشاری که بیشتر بیاد بیرون این معانی، یا همینقدر کافیه که به همینقدر به نظرم کافی بوده. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.